وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. ساعت 11 به وقت تهران هست، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیزم، همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده چشم و چراغ همراه شما هموطنان گرامی باشند.
چشم و چراغ. رژیم غذایی سالم چه ویژگی هایی دارد؟ تأثیر رژیم غذایی سالم بر سلامت روح و روان سالمندان چگونه است؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. شمالگان، جنوبگان، چشم و چراغ. گابریل مارسل، فیلسوف و نمایشنامه‌نویس فرانسوی میگه هستی واقعی بشر در گرو گفتگو با دیگران است. با رادیو گفتگو همراه باشید. ویلیام شکسپیر میگه هر از گاهی برای آنان که دوستشان داری نشانه‌ای بفرست تا به یادشان بیاوری که هنوز برایت عزیزند. چشم و چراغ. فرزندان، نوه ها، نتیجه ها، چقدر ما در روز به پدر و مادرمون سر میزنیم و احوالشون رو جویا میشیم. با چشم و چراغ همراه باشید و چشم و چراغ رو به عزیزانتون معرفی کنید. هیچ کس تو را به خاطر افکار پنهانت به یاد نمی آورد. پس احساسات را بیان کن تا نزدیکانت بدانند حضورشان تا چه حد برای تو مهم است. راستی، هستی واقعی بشر در میراث گذشتگانه. ما چقدر با گذشتگان خودمون عهد هستیم؟ به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه چشم و چراغ در شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در این برنامه با موضوع تغذیه در دوران سالمندی در خدمت شما عزیزان و چشم و چراغ های نازنینمون هستیم، با حضور مهمان ارجمند برنامه سرکار خانم دکتر شیما جزایری، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر، تا اونجایی که من خبر دارم شما همیشه اعتقاد به تعادل و تنوع در انتخاب غذای روزانه داشتین. این تعادل و تنوع از نظر شما چطور تعریف میشه؟
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. اصل در واقع اصلی یا اساسی تغذیه در تمام سنین بحث تعادل هست، یعنی از همه گروه های غذایی لازم هست که استفاده بشه، منتها به میزان کافی، نه کمتر از اون میزان مورد نیاز و نه بیشتر، و همینطور تنوع. اگر بخوایم در حقیقت ویژگی های غذایی سالم رو بگیم، شاید بشه 5 تا ویژگی رو براش نام برد. یکیش، اولیش در واقع کفایت هست، که منظور این هست که گروه های مختلف غذایی مثل گروه غلات، میوه ها، سبزی ها، مواد پروتئینی، شیر و لبنیات استفاده بشه و هر کدوم به اندازه کافی، نه کمتر نه بیشتر. تنوع حتما باید در رژیم غذایی رعایت بشه. بحث تعادل در مصرف قند و شکر، نمک و چربی، و همینطور کنترل وزن و انرژی دریافتی حتما باید صورت بگیره.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر. فکر میکنم فردا هم روز جهانی غذا هست خانم دکتر، و چه انتخاب به جایی هم بوده که شما رو دعوت کردن به این برنامه. راستی خانم دکتر، شما رابطتون با چشم و چراغ‌های خودتون چطور هست؟ پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر مادر؟
بله، من خیلی دوست دارم، در واقع میگم یکی از مادر بزرگام در قید حیات هستن، که همیشه واقعا چشم و چراغ خانواده ما هستن و خب همه خیلی دوستشون داریم. ان شاء الله که خداوند همه رو حفظ بکنه و در واقع سایه‌شون بالا سر همه ای ما باشه.
زنده باشین. و در جایی هم خودتون فرمودید که به دوره سالمندی علاقه خاصی دارین و احترام خاصی قائل هستید برای کسانی که در این دوره از زندگیشون به سر میبرن. این علاقه از کجا ناشی میشه خانم دکتر؟
بله، کلن فکر میکنم که در سالهای اخیر دوران سالمندی خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته. شاید علتش این هست که تعداد سالمندان بیشتر شده، رشته های جدیدی ایجاد شده مثل رشته طب سالمندی که به ویژگی های خاص در واقع افرادی که تو این سنین قرار دارن میپردازن. من هم این در واقع این رشته رو خیلی دوست دارم، چون میدونم که به خصوص با تغذیه میشه کیفیت زندگی رو در این سنین بالا برد. سالمندی در واقع به معنای رسیدن به انتها نیست، میتونه کاملا یه زندگی در واقع شاداب و پرباری رو داشته باشه که خوشبختانه امروز خیلی تاکید میشه توی جامعه و از جمله تغذیهشون خیلی مورد توجه قرار گرفته.
بله، خیلی متشکرم. با توجه به اینکه فردا هم روز جهانی غذا هست، شما چه توصیه تغذیه طلایی رو میتونید داشته باشید برای چشم و چراغ‌های نازنین ما که الان مخاطب برنامه هستن؟
بله، خواهش می‌کنم. من حالا اگر که اجازه بفرمایید یه مختصری راجع به روز جهانی غذا یه توضیحاتی رو خدمتتون بدم. در واقع این روز سالگرد سالروز تأسیس سازمان خواروبار جهانی یا فاو هست، که در سال 1945 در حقیقت تأسیس شده. هدف از تأسیس در حقیقت این سازمان مبارزه با گرسنگی بوده و ترویج کشاورزی، همطور که از اسمش پیدا، سازمان خواروبار و کشاورزی. و هدف از انتخاب این روز این بوده که یه آگاهی عمومی، آگاهی رسانی عمومی در حقیقت انجام بشه و توجه بشه به مسئله گرسنگی در جهان و یه تعهدی ایجاد بشه برای مبارزه با گرسنگی، سوء تغذیه و فقر، و توجه به تولید و توسعه کشاورزی پایدار. حالا که صحبت سوء تغذیه شد، شاید ذکر این نکته لازم باشه که وقتی که ما صحبت سوء تغذیه رو میکنیم، همه ذهنشون میره به سمت کم وزنی. بله، درسته، کم وزنی هم مهم هست. شاید بگیم که 820 میلیون نفر در سراسر دنیا از گرسنگی مطلق و نداشتن غذا در واقع رنج میبرن، ولی سوء تغذیه تنها محدود به کم وزنی نمیشه. ما بسیاری از افرادی رو داریم که وزن متعادلی دارن، ولی این افراد در واقع یک کمبود یه سری ویتامین ها و مواد معدنی دارن که ما اینها رو هم جزء سوء تغذیه قرار میدیم. به خصوص عزیزان سالمند به دلایل تغییرات فیزیولوژیکی که در بدنشون میفته، مستعد این نوع کمبود مغذی میتونن باشن. و از طرف دیگه سوء تغذیه فقط کم وزنی نیست، بلکه وزن زیاد و چاقی هم به نوعی در واقع سوء تغذیه تلقی میشه. و این روز که انتخاب شده، روز جهانی غذا، هر سال یک عنوان یا یک شعاری داره. امسال شعارش در واقع رژیم غذایی سالم هست، که خب خوشبختانه این برنامه هم امروز در مورد همین ویژگی‌های رژیم غذایی سالمندان هست.
بله، خیلی ممنونم. در خصوص سوء تغذیه فرمودید خانم دکتر، مهمترین و مشخص‌ترین علائمی که یک فرد میتونه در خودش در واقع تشخیص بده که ناشی از وجود سوء تغذیه هست در یک فرد کدوم ها هستن؟
البته سوء تغذیه علائم بسیار متفاوتی داره، ولی اون علامتی که به خصوص در سالمندان خیلی برای ما حائز اهمیته، کاهش وزنه. یعنی اگر یه سالمندی بی دلیل وزنش کاهش پیدا بکنه، این حتما باید بررسی بشه. هرچند ممکنه مثلا یه آدمی باشه که از ابتدا وزنش مناسب بوده، حتی چاق بوده، ولی این کاهش وزن نباید نادیده گرفته بشه. در مورد همونجوری که در مورد کودکان خیلی برای افراد جا افتاده که تا یه بچه‌ای وزنش میاد پایین یا وزن نمیگیره، تمام خانواده بسیج میشن که این دلیل رو پیدا کنن. ای کاش که سالمندان ما و خانواده های اونها هم نسبت به کاهش وزن بسیار حساس باشن. حتی مطالعات نشون داده که این کاهش وزن میتونه خطر برخی بیماری ها مثل آلزایمر و فراموشی رو هم در سالمندان زیاد بکنه. پس این علامت بسیار مهمه. بقیه مواد مغذی هم کمبودشون علائم اختصاصی دارن، مثل علائم روانی میتونه باشه، مثل حالت افسردگی، یا علائم عصبی میتونه باشه، مثل گزگز و مورمور شدن اندام ها، که اینها علامت کمبود ویتامین B12 هست که در سالمندان شایع هست، که حتما این مسئله باید بررسی بشه. در واقع
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یک رژیم غذایی سالم چه ویژگی هایی داره که هر فردی میتونه اینو در زندگی خودش در واقع مورد توجه قرار بده که و بدونه که از یک رژیم سالم داره پیروی میکنه؟
پنج تا ویژگی رو نام میبرند برای رژیم غذایی سالم در تمام سنین، که خب شامل دوره سالمندی هم هست.
بله.
اولین ویژگی کفایت هست، یعنی این که از گروه های مختلف غذایی به اندازه کافی استفاده بشه. گروه های غذایی عبارتند از گروه غلات که شامل انواع نان، برنج، ماکارونی هست. اگر ما یک واحد غلات رو بخوایم نام ببریم، میتونیم بگیم که تقریبا 5-6 قاشق غذاخوری برنج یا یک برش نان که تقریبا 30 گرم هست معادل یک واحد غلاته.
بله.
که لازم هست که سالمندان حداقل 6 واحد از این غلات رو استفاده بکنن، یعنی مثلا 6 تا 30 گرم نون رو در طول روز استفاده بکنن.
بله.
بعدی گروه میوه ها هست، که گروه میوه ها هم شامل انواع میوه های مختلف هست، میوه های تازه، میوه های خشک. تاکید خوب زیادی رو میوه های تازه هست، برای اینکه ویتامین سی دارن و الان فصل پاییز هستیم، به سمت پرتقال و نارنگی و لیمو شیرین میریم، میوه های بسیار مناسبی هستن. توصیه میشه که از این گروه میوه ها حداقل 2 واحد در روز استفاده بشه.
بله.
گروه بعدی گروه سبزی ها هستن. انواع سبزی ها فیبر خوب مناسبی دارن، ویتامین سی دارن، بعضیشون املاحی دارن مثل پتاسیم، مثل منیزیم، که در پایین آوردن فشار خون مؤثره برای کسانی که پرفشاری خون دارن. از این گروه سبزی ها توصیه میشه 3 واحد، که هر واحدش تقریبا معادل 1 لیوان سبزی هست، در طول روز استفاده بشه.
بله.
بعدی گروه لبنیاته، که اهمیت بسیار ویژه‌ای رو در دوران سالمندی داره به چند دلیل. یکیش این هست که کلسیوم یکی از مواد معدنی هست که احتمال کمبودش در دوران سالمندی خیلی زیاد هست و مرتبط هست با پوکی استخوان، که توصیه میشه که حداقل 3 واحد سالمندان عزیز از گروه لبنیات استفاده کنن. در سنین پایین تر شاید 2 واحد هم بر ما قابل قبول باشه، ولی در سالمندان تأکید من به 3 واحد هست.
3 واحد مشخصش چطور هست؟ یعنی
بله.
چطور میشه اندازه گیری کرد؟
هر واحد لبنیات معادل 1 لیوان شیر.
بله.
یا 1 لیوان ماست یا 45 گرم پنیره. 45 گرم پنیر تقریبا معادل 1-2 قوطی کبریت پنیر هست. و باز تأکید خاص این هست که این لبنیات ترجیحاً لبنیات کم چرب باشن، چون باز بحث چربی زیاد خب مشکلات متعددی رو میتونه به وجود بیاره، بنابراین ترجیحاً لبنیات کم چرب استفاده بشن. بعضی از عزیزانی هستن که ممکنه که بگن که شیر ما رو اذیت میکنه، دچار نفخ میشیم. اینها کمبود یه آنزیمی رو دارن به اسم آنزیم لاکتاز، که البته همه بچه‌ها که به دنیا میان این آنزیم رو دارن، ولی در طول زندگی ممکن این آنزیم دیگه بیان نشه به دلیل اینکه آدما شیر نخوردن. چند تا راهکار من میتونم برای این عزیزان داشته باشم. یکی این که از مقادیر کم شیر شروع کنن، مثلا اندازه یه ته استکان، و این رو یواش یواش در طول 2 هفته زیادش کنن. باعث میشه که اینها یواش یواش عادت بکنن به شیر. راهکار دیگه این هست که شیر رو با سایر غلات استفاده کنن، مثلا با غلات صبحانه یا برشتوک این غلات رو استفاده کنن. بله. و راهکار سوم این هست که واقعا اگر شیر رو نمیتونن استفاده کنن، خب ماست رو استفاده کنن، یا پنیر یا سایر منابع کلسیوم. حبوبات هم یه منبع خوبی از کلسیوم هستن که خب میتونه پروتئین خوبی دارن، کلسیم خوبی دارن، و بعضی سبزی‌های سبز مثل بروکلی هم نسبتاً پتاسیم کلسیم بدی نداره، ولی بهترین منبع کلسیم همچنان تاکید میکنم که شیر و لبنیات هست. ضمناً شیر و لبنیات پروتئین خیلی خوبی دارن که بحث کمبود پروتئین هم باز یه مبحث مهم در سالمندان هست، و شیر و لبنیات یه ویتامینی به اسم ویتامین B2 دارن که اون هم بسیار حائز اهمیت هست و کمبودش ممکنه که باعث زخمای گوشه دهان و سایر موارد بشه.
صحبتایی که خانم دکتر مطرح میشه بعضن در حال شبکه‌های اجتماعی و حالا سایر رسانه‌ها در خصوص اینکه خب لبنیات مصرف زیادش ممکنه رسوبات داشته باشه در کلیه و حالا سایر اندام‌ها، و اینکه این تا چقدر در واقع قابل توجه هست و چطور میشه برطرف کرد این عوارض رو؟
دقیقاً مقدار توصیه شده لبنیات در طول روز برای سالمندان 1200 میلی گرم در روز، یعنی 70 سال به بالا 1200 میلی گرم در روز، در خانوم ها از بالای 50 سال به این 1200 میرسه، در آقایون بالای 70 سال میشه 1200 میلی گرم در روز. این مقدار کلسیم مشکلی نداره، رسوبی در کلیه نخواهد داد، به ویژه که ما داریم توصیه میکنیم که عزیزان خود لبنیات رو استفاده کنن.
بله.
ولی مصرف مقادیر بیشترش به خصوص از راه مکمل در کسانی که مستعد سنگ کلیه هستن بله توصیه نمیشه و ممکنه سنگ کلیه رو ایجاد کنه، ولی در محدوده توصیه شده و به خصوص با مصرف لبنیات مشکلی نخواهد داشت. ولی مصرف مکمل بیش از حدش نه تنها باعث سنگ‌های کلیوی در افراد مستعد میشه، بلکه ممکنه رسوب کنه در عروق و احتمال تصلب شرائین رو زیاد کنه. همطور که عرض کردم مقادیر بیش از 1200 میلی گرم، هر یک لیوان شیر یا ماست رو اگه ما در نظر بگیریم حدوداً 300 میلی گرم در واقع کلسیم داره، یعنی ما اگه 4 لیوان هم استفاده کنیم دیگه حد اکثر اون 1200 میلی گرم رو تامین میکنه.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور خانم دکتر شیما جزایری، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. شما عزیزان میتونید به هرچه پربارتر شدن برنامه ما کمک کنید با تماس خودتون و شماره تلفن هایی که در اختیار شما عزیزان هست. شماره تلفن اختصاصی 2265-2385، شماره پیامک 301035، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. از این که همچنان با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، در خصوص تعادل و تنوع در انتخاب غذا که در واقع جزو اعتقادات شما هم هست، سوالی که در این رابطه مطرحه این هستش که هر فرد چطور میتونه این تعادل و تنوعی رو که فرمودید در رژیم غذایی روزانه خودش استفاده بکنه؟
بله خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید اون بخش کفایت یه بخش کوچیکیش باقی موند،
خواهش میکنم،
اون هم خدمتتون عرض کنم. بعد از مواد لبنیاتی و مواد لبنی گروه گوشت ها هستن، چون بله، بسیار گروه مهمی هستن در سالمندان. من توصیه خاص میکنم، مطالعات اخیر نشون داده که نیاز سالمندان به پروتئین یه مقداری بیشتر میشه به دلایل مختلف، برای اینکه این افراد مستعد تحلیل عضلانی هستند، بنابراین نیازشون به پروتئین مقادیری بیشتره، حتما لازم هست که از این گروه مواد پروتئینی استفاده کنن. اینها شامل انواع گوشت ها هستند، گوشت مرغ، ماهی، گوشت قرمز، توصیه بیشتر به مصرف گوشت مرغ و ماهیه، ولی گوشت قرمز هم اشکالی نداره در مقادیر کمش، به خصوص که کلن ایرانی ها مصرف گوشتشون خیلی بالا نیست. یعنی اگه کسی کباب نخوره، اون مقدار گوشتی که در خورش هست واقعا اونقدری نیست که بخوایم ازش پرهیز بکنیم، مگه تا حالا تو افرادی که مشکلات کلیوی دارن یا مشکلات خاص دارن، ولی در سالمند سالم هیچ مشکلی نداره. از دیگر مواد غذایی مهم گروه مواد پروتئینی تخم مرغ هست. تخم مرغ نسبتاً پروتئین ارزان تری هست. بهترین نوع پروتئین رو ما در سفیده تخم مرغ پیدا می‌کنیم. مطالعات اخیر نشون داده که ما خیلی محدودیتی رو تو مصرف تخم مرغ نداریم، برعکس قدیم که محدودیت زیادی قائل می‌شدن. حالا حداقل هفته 4 تا رو خیلی راحت میتونیم استفاده کنیم. و باز در گروه مواد پروتئینی من تاکید خاص به گروه حبوبات میکنم و گروه مغزها و آجیل. حبوبات منبع بسیار خوب پروتئین هستن، البته چون پروتئینشون پروتئین ناقص هست، همراه با غلات اگر استفاده بشن بسیار بهتر هست. ولی یه غذاهای مثلا فرض کنید مثل عدس پلو یا حتی عدسی بانان میتونه گزینه مناسبی باشه و پروتئین مناسبی رو فراهم بکنه. بحث بعدی البته راجع به روغن ها هست که تو قسمت حالا تعادل توضیح بیشتر خواهم داد. از نظر تنوع که شما فرمودید، توصیه میشه که تو هر کدوم از گروه های غذایی که من خدمتون عرض کردم غذاهای مختلفی استفاده بشه. مثلا در گروه نان و غلات هم غلات کامل استفاده بشه، مثل نونهای سبوسدار، مثلا فرض کنید که نون جو، نیمی از غلات ما بهتره که از این غلات کامل باشه، در واقع 3 اونس یا 3 واحد از غلات ما حداقل غلات کامل باشه. یا در گروه سبزی ها انواع سبزی ها رو توصیه میشه که استفاده بکنن. یه تقسیم بندی سبزی ها بر اساس رنگشونه. توصیه میکنن که سبزی های سبز رنگ رو که خب حالا زیاد هم هست، اینها رو حتما سعی کنیم که در رژیم غذاییمون قرار بدیم در طول هفته. بعدی سبزی های قرمز و نارنجی هن، مثل گوجه فرنگی که اینها ویتامین آ یا پیشساز ویتامین آ به اسم بتا کاروتن بالایی دارن که توصیه میشه. همینطور یه کمی سبزی های نشاستهی گهگاه میتونه استفاده بشه و همه اینها از گروه سبزی ها در واقع تأمین بشه. باز در گروه حالا میوه ها، انواع میوه های مختلف، معمولا بهتره که یکی از میوه ها مرکبات باشه که ویتامین سی خیلی بالایی دارن. نیاز یک فرد به ویتامین سی، حالا اگر سیگاری نباشه، مثلا نیاز یک خانم حدود 70 میلی گرم در روز، نیاز یک آقا حدود 95 میلی گرم در روز هست. یه دونه کیوی اگه ما استفاده کنیم تقریبا 70 میلی گرم ویتامین سی رو به ما میرسونه، پس حتما لازمه یکی از این میوه ها حاوی ویتامین سی باشه. و سایر میوه ها رو هم میشه استفاده کرد، مثل سیب، گلابی، بسیار میوه های خوبی هستن، به خصوص برای کسایی که کلسترولشون بالاست، قند خونشون بالاست، خیلی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. در گروه لبنیات همینطور توصیه میشه به انواع مختلف لبنیات که شیر، ماست، حتی کشک میتونه در این گروه قرار بگیره. و در مورد پروتئین ها هم که خدمتون عرض کردم که انواع پروتئین ها.
تو پیر ماه و سال نبودی و نیستی، تو جان جاودان جوانی که در جهان با عشق زیستی. سپاسگزار از همراهی شما عزیزان که با برنامه خودتون، برنامه چشم و چراغ، همچنان همراه هستید. اگر از برنامه ما راضی هستین و دوست دارید اون رو به عزیزان خودتون و دوستان خودتون هم معرفی بکنید، و ما همچنان با حضور خانم دکتر شیما جزایری در خدمت شما عزیزان هستیم. خانم دکتر، پیامک هایی داریم از شهرهای مختلف از جمله اصفهان، مازندران و تهران. از جمله خانم نظری از تهران این پیامک که در واقع مضمون مشابه هم داره با سایر شهرهایی که خدمتتون عرض کردم، در خصوص مصرف روغن در حالا سنین مختلف به ویژه در دوره سالمندی سوال کردن که این مباحثی که مطرح میشه در خصوص حالا مثلا اینکه مثلا روغن کنجد بهتر هست یا روغن کلزا یا اینکه حالا در واقع روغن‌های مختلف، فهمودن که این چقدر در واقع تأثیر داره در میزان سلامتی و چقدر باید این موارد رعایت بشه؟ متشکرم.
بله خانم. یه توضیح راجع به روغن‌ها بدم. روغن‌های مختلف مجموعه‌ای از اسیدهای چرب مختلف هستند. ما اسیدهای چرب اشباع رو داریم. اسیدهای چرب اشباع رو خب دوست داریم که تقریبا محدود بشه به 10% انرژی ما. اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه رو داریم که اینها هر چه بیشتر در رژیم غذایی ما باشن بهترن. اینها مثلا در روغن زیتون هستن. کشورهای حاشیه دریای مدیترانه مثل یونان که مصرف روغن زیتونشون خیلی بالاست، بیماری‌های قلبی عروقی درشون پایین هست. و نوع دیگری از اسیدهای چرب که در روغن‌ها هستند، اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه هستند که شامل اومگا 3 و اومگا 6 که اسیدهای چرب ضروری هستند. یعنی در واقع روغن‌ها جزء مواد ضروری در رژیم غذایی ما هستند. حالا شاید بگم تا سال 2015 خیلی توصیه های تغذیه‌ای به این سمت معطوف بود که دریافت روغن‌ها رو محدود می‌کرد. حالا خیلی محدودیتی رو نداریم به شرط اینکه وزنمون رو کنترل کنیم. یعنی اگه مصرف روغن زیاد باعث افزایش وزن ما بشه، خب این مفید نیست. ولی اگر که نه، در قالب یک رژیم غذایی سالم این روغن‌ها رو استفاده کنیم، نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم هست.
اینکه ما از روغن زیتون یا کنجد استفاده بکنیم خانم دکتر چقدر در واقع تاثیر داره تا سایر روغن‌ها؟
اولا ما باید مجموعه از روغن‌ها رو استفاده بکنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینها مجموعه هستند از اومگا 3 و اومگا 6 که ضرورین برای بدن، اسیدهای چرب غیر اشباع با یه پیوند دوگانه که خیلی مفیدن، بیماری قلبی عروق رو کم میکنن، و اسیدهای چرب اشباع که باز به مقادیر کمتر تو رژیم غذایی ما هستن. بهترین روغنی که شاید بخوام ازش نام ببرم روغن زیتون هست که بیشتر اسیدهای چرب غیر اشباع با یه پیوند دوگانه رو داره. یعنی ما بیشتر از روغن زیتون باید استفاده کنیم. بعد از روغن زیتون، روغن بسیار مفید ما روغن کانولا هست. روغن کانولا یا روغن کلزا چند تا ویژگی داره. یکی این که همون اسیدهای چرب غیر اشباع با یه پیوند دوگانش که مفید بالاست. دوم این که اسید چرب اومگا 3 داره. متاسفانه در رژیم غذایی امروز ما میزان اسیدهای چرب اومگا 3 بسیار کم شده و میگن یکی از دلایل افزایش بیماری های مثل قلبی عروقی، مثل افسردگی و حتی سرطان ها کمبود اومگا 3 هست. بنابراین روغن کلزا رو به خاطر داشتن اسید چرب اومگا 3 حتما توصیه میکنم. یعنی در کنار روغن های دیگه باید روغن کلزا هم حتما باشه. و روغن بعدی بعد از این سه تا، روغن سومی که پیشنهاد میکنم روغن کنجد هست. چون روغن کنجد هم نسبتاً اسیدهای چرب غیر اشباع با یه پیوند دوگانه که مفید هستن درش بالاست. یک ویژگی بسیار مهمی روغن کنجد داره، نسبت به حرارت مقاوم تر از سایر روغن هاست. بنابراین شاید برای تفت دادن، نه البته برای سرخ کردن، ولی برای تفت کردن مناسب باشه. و همینطور مقادیر کمتری شاید روغنهای زیتون و آفتابگردان و ذرت هم در رژیم غذایی ما باشن چون منبع اومگا 6 هستن. پس به ترتیب اول روغن زیتون، بعد روغن کانولا، روغن کنجد به صورت مخلوط میتونن در رژیم غذایی ما استفاده بشن. یه نکته رو در مورد روغنها اضافه کنم. آجیل ها یا مغز ها هم منابع بسیار خوب روغن یا منابع بسیار خوب اسیدهای چرب توی رژیم غذایی ما هستن. در آجیل ها و مغز ها باز جایگاه ویژه‌ای رو گردو داره، برای اینکه گردو حاوی اسیدهای چرب اومگا 3 هست، همون چیزی که کمبودش در رژیم غذایی امروز ما هست. ولی بقیه مغز ها، پسته، بادام، بادام زمینی، فندق، اینها هم بسیار مفیدن به شرط اینکه مصرف بیش از حدشون وزن ما رو بالا نبره، میتونن تو رژیم غذایی ما مورد استفاده قرار بگیرن.
خیلی متشکرم. احتمال در این رابطه که در واقع خصوص روغن ها هم صحبت میکردی، خانم اکبری از لاهیجان پیامک دادن و پرسیدن که از روغن زیتون میشه در سرخ کردن مواد غذایی استفاده کرد یا خیر؟
نه، متاسفانه روغن زیتون رو نمیشه استفاده کرد برای سرخ کردن، مگر روغن های زیتون مخصوص سرخ کردن که اینا تو بازار هست، موادی بهشون اضافه شده که میتونیم برای سرخ کردن استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. سوالی که مطرح هست این هستش که آیا رژیم غذایی که هر فردی حالا به ویژه در دوره سالمندی در طول روز استفاده میکنه و نوع این رژیم غذایی میتونه تأثیری داشته باشه بر